ساعت 19 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا در سه‌شنبه شب ایران 9 آبان ماه، شما همراهان مجله شامگاهی رادیو فردا. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در این برنامه زنده مجله شامگاهی تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع میکنیم مجله شامگاهی رو با همکارم رضا جمالی.
ممنون آزاده، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. فرزندان مهدی کروبی و میرحسین موسوی به اظهارات علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی واکنش نشان دادند. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی شمخانی روز سه‌شنبه 9 آبان گفت استفاده از واژه حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و آنها هر کس را که اراده کنند می توانند ببینند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اثبات حرفش گفت اخیراً آقای کروبی درخواست کرده که آقای اسماعیل دوستی را ببیند و این کار انجام شده است. به گزارش وبسایت زیتون، حسین کروبی فرزند مهدی کروبی اعلام کرده که فرد دیدار کننده با آقای کروبی را نهادهای امنیتی انتخاب کردند، نه خود او. حسین کروبی همچنین گفت که آقای شمخانی به جای آنکه بگوید در این 5 سال برای رفع حصر چه کاری کرده، صورت مسئله را پاک می‌کند. زهرا موسوی، دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نیز نوشت از حصر بدتر شرایطی است که قریب 7 سال است. ادامه دادن تا هر کسی را برای دور کردن خود از قپ آن ناچار به توجیهی برایش بکنند. به گفته فرمانده سپاه پاسداران ایران، آیت الله خامنه‌ای برد موشک‌های بالستیک ایران را به 2000 کیلومتر محدود کرده است. به گزارش خبرگزاری مشرق، نزدیک به سپاه پاسداران سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در حاشیه همایش جهان بدون ترور گفت برد موشک‌های ما طبق سیاست‌هایی که رهبری تعیین کرده‌اند محدود بوده و 2000 کیلومتر است. محمد علی جعفری افزود هرچند توانمندی برای افزایش این برد وجود دارد، اما این میزان فعلا کفایت می‌کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس این سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران ایران را نشانگر تمایل جمهوری اسلامی به کاهش تنش بر سر برنامه موشکی‌اش دانسته است. مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه 4 آبان اعمال تحریم‌های جدید علیه سپاه پاسداران را به دلیل برنامه موشک‌های بالستیک تصویب کرد. کارلوس پوچدمون، رهبر مخلوع ایالت کاتالونیا، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در بروکسل در پاسخ به شایعاتی مبنی بر احتمال درخواست پناهندگی از بلژیک گفت چنین قصدی ندارد و نمی‌خواهد از دست قانون بگریزد. او گفت اگر می‌خواست در حالت مقاومت در شهر بارسلون باقی بماند ممکن بود که خشونت زیادی رخ دهد. آقای پوچدمون همچنین گفت مبارزه برای استقلال کاتالونیا را از طریق سیاسی ادامه خواهد داد و تأکید کرد که نتایج انتخابات 21 دسامبر 3 آذر در ماه آینده را خواهد پذیرفت. این انتخابات توسط دولت مرکزی اسپانیا برگزار خواهد شد. دیوان قانون اساسی اسپانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد استقلال یک جانبه کاتالونیا را در پی همه پرسی که روز جمعه در این ایالت صورت گرفته بود ملغا اعلام کرده است. دستگاه قضایی اسپانیا از روز دوشنبه 8 آبان کارلوس پوچدمون را به اتهام شورش و اختلاس تحت تعقیب قرار داده است. به گزارش تلویزیون آساهی ژاپن و در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی بیش از 200 کارگر بر اثر ریزش تونل جان خود را از دست دادند. این تونل در فردای ششمین و قوی‌ترین آزمایش هسته‌ای کره شمالی که در ماه سپتامبر انجام گرفت بر سر حدود 100 کارگر فرو ریخت. در هنگام عملیات نجات ریزش دوباره تونل مجموعاً جان 200 نفر را گرفته است. کره شمالی در آن زمان اعلام کرد که یک بمب هیدروژنی آزمایش کرده است و این آزمایش هسته‌ای زمین لرزه‌ای به شدت 6.3 درجه ریشتر به همراه داشته و به گفته کارشناسان ژاپنی قدرت آن 8 برابر بمب اتمی هیروشیما بوده است. کارشناسان در آن زمان هشدار داده بودند که این آزمایش زیرزمینی ممکن است موجب ریزش کوه و نشر ذرات رادیواکتیو در آسمان نزدیک مرز چین شود. و خبرگزاری ایلنا از تجمع شماری از بازنشستگان از جمله معلمان و فرهنگیان در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران در روز دوشنبه 8 آبان خبر دادند. کانون صنفی معلمان و اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که این تحصان تا روز پنجشنبه ادامه پیدا می کند. ایلنا اشارهی به تعداد تجمع کنندگان نکرده است. آزاده.
متشکرم. از رضا جمالی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. بازنشست مشترک سران سه قوه برای هماهنگی درباره تصمیمات آینده کشور.
بعد از اعلام سیاست‌های جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی، شاهد یک نمایش وحدت بین مقامات ارشد نظام هستیم. بخشی از این نمایش وحدت به وضوح ریاکاران است.
فرمانده کل سپاه میگوید برد 2000 کیلومتری موشک‌ها را برد کافی برای ایران می‌داند.
این موشک‌های 2000 اون معنی نهفتش برمیگرده به اسرائیل، یعنی موشک ما اسرائیل رو زیر پوشش داره.
دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران گفته است استفاده از کلمه حشر برای رهبران معترضان به نتایج انتخابات 88 درست نیست.
یا ایشون در جریان امور نیستن، که خیلی با تاسف است که دبیر شورای امنیت ملی در موضوع این چنینی بی خبر باشن، یا اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه جامعه بیشتر خواهید شنید. نشست مشترک سران سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه عصر دوشنبه برگزار شد. نشستی که به گفته حسن روحانی محور آن هماهنگی‌های لازم برای تصمیمات آینده کشور بود. علی لاریجانی از گفتگوی سران سه قوه بر سر سناریوهای مختلف و راهکارهای ایران برای مقابله با اقدامات آمریکا در قبال ایران خبر داد. صادق لاریجانی هم بر لزوم پاسخ عملی از سوی ایران در واکنش به تحریم‌های اخیر آمریکا تاکید کرده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مجلس شورای اسلامی عصر روز دوشنبه میزبان حسن روحانی، صادق لاریجانی و علی لاریجانی سران سه قوه مجریه، قضاییه و مقننه بود. حل مشکلات اقتصادی، راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذارهای خارج از کشور، مسائل منطقه‌ای و لزوم برخورد با سیاست‌های دولت آمریکا در قبال برجام از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که رؤسای هر سه قوه در سخنان خود پس از پایان نشست بر آنها تاکید کردند. مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، این اتفاق نظر میان رؤسای سه قوه را ناشی از نگرانی‌ها نسبت به سیاست‌های اخیر دولت آمریکا می‌داند.
سه ماهی هست که دولت و جناح رهبری عملاً آشتی کردند. این آشتی سیاسی اوایل مرداد بعد از دیدار فرماندهان سپاه و آقای روحانی کلید خورد و نهایتاً هم به اون معامله بزرگ پشت پرده درباره ترکیب کابینه رسید. منتها این چیزایی که این روزها میشنویم فراتر از یک آشتی سیاسی یا معامله سیاسی است. به نظر میرسه که بعد از اعلام سیاست‌های جدید کاخ سفید علیه جمهوری اسلامی، شاهد یک نمایش وحدت بین مقامات ارشد نظام هستیم. بخشی از این نمایش وحدت به وضوح ریاکاران است. حجم منازعات و اختلافات دو طرف بسیار بیشتر از اون است که قابل انکار باشه، اما بخش بزرگی از این نمایش وحدت ناشی از سیاست‌های جدید آقای ترامپ و ناشی از حراس و نگرانی اعتدالگرایان است. در واقع سیاست‌های جدید آمریکا خواسته یا ناخواسته دو جناح کشور رو به سمت هم هل داده، باعث گردش به راست بیشتر و واضح آقای روحانی شده، باعث شده اردوگاه آقای خامنه‌ای به صورت موقت تقویت بشه.
پیشبینی سازوکارها برای جذب سرمایه‌های خارجی و کارآفرینان خارج از کشور از جمله مواردی بود که به گفته حسن روحانی در جلسه سران سه قوه مطرح شد، در حالی که فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس، میگوید جذب سرمایه‌های خارج از کشور همچنان با موانعی روبرو است.
مهمترین عامل ضعف ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بالا بودن درجه خطرپذیری کشور است. این خطرپذیری هم در عرصه داخلی اندازه‌گیری میشه، هم در مقیاس منطقه‌ای و هم در مقیاس جهانی. در عرصه داخلی ایران نمیتواند به سرمایه‌گذاران خارجی ثابت بکنه که فضای مساعدی رو داره برای جذب اونها. در عرصه منطقه‌ای فضای پیرامون ایران آشوب زده است و این به ترس سرمایه‌گذارهای خارجی دامن میزنه و بالاخره در عرصه بین‌المللی متاسفانه روابط ایران با مهمترین قدرت اقتصادی و سیاسی دنیا، ایالات متحده آمریکا، بسیار تیره است و این فضای آشوب زده بر سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر میگذارد و مانع ورود اونها به ایران میشه.
مسائل منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم از دیگر مواردی است که در نشست روز دوشنبه سران سه قوه مطرح شد، در شرایطی که آمریکا و برخی از کشورهای عربی ایران را حامی تروریسم و عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌دانند، اتهامی که مقام‌های جمهوری اسلامی بارها آن را رد کردند. حسن روحانی روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران آمریکا را متهم کرد که به خاطر فروش سلاح‌هایش مایل است اختلاف‌ها در منطقه باقی بمانند. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان علت این موضع‌گیری ایران را جدی بودن دولت آمریکا در قبال سیاست‌های ایران در منطقه می‌داند.
برخورد آمریکا با ایران در زمینه مسائل منطقه‌ای خیلی جدی شده. در حقیقت جمهوری اسلامی تشخیص داده که این مرحله خطرناک داره کم کم نزدیک میشه و آمریکا سعی داره که نفوذ ایران رو در کشورهای منطقه به خصوص عراق و سوریه کم بکنه و طبیعی است که این مسئله و این سیاست به پسند عربستان سعودی و دیگر رقبای ایران در منطقه خواهد بود.
موضع آمریکا در قبال برجام و طرح تحریم‌های جدید این کشور علیه ایران هم از محورهای اصلی نشست سران سه قوه بود. علی لاریجانی پس از پایان این نشست آمریکا را به نقض گاه به گاه برجام متهم کرد. او به خبرنگاران گفت که تحریم‌های آمریکا در مقام عمل جدی نیست و بیشتر به دنبال پروپاگاندا و تاثیرگذاری بر مسائل اقتصادی ایرانند. اما رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا نظر متفاوتی دارد. او میگوید دولت آمریکا محرومیت ایران از درآمدهای نفتی اش را هدف گرفته است.
واقعیت این است که در صورت عملی شدن تحریم هایی که در کنگره آمریکا مطرح شده شرکت های سرمایه‌گذار خارجی ناگزیر از ترک ایران میشن. واقعیت این است که آمریکایی ها در مورد محروم کردن جمهوری اسلامی از درآمدهای نفتی و امکانات مالی که فراهم کردن و آمریکایی ها مدعی هستند این امکانات برای ایجاد بحران در منطقه صرف شده از ایران دور بشه و ایران محروم بمونه از این درآمدها و طبیعی است که اعمال تحریم های تازه این بخش ها رو هدف قرار میده.
همزمان صادق لاریجانی هم ضمن دفاع از عملکرد سپاه پاسداران با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه این نهاد نظامی بر لزوم موضع‌گیری به گفته او قاطعانه ایران و پاسخی عملی به این تحریم‌ها تأکید کرد. مجلس نمایندگان آمریکا هفته پیش طرح تحریم شرکت‌ها و افرادی را تصویب کرد که به تأمین نیازهای موشک‌های بالستیک ایران کمک می‌کنند. این اقدام آمریکا واکنش شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. در جدیدترین موارد دو مقام ارشد نظامی ایران، محمد حسین باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح و محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران تأکید کردند که این تحریم‌ها بر ادامه برنامه موشکی ایران تأثیری نخواهد داشت.
همونطور که در گزارش مهتاب وحیدی‌راد در مورد نشست مشترک سران سه قوه در بعد از ظهر دوشنبه در ایران شنیدید، حتما می‌دونید که محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران هم در اظهاراتی با تاکید بر اینکه قابلیت افزایش برد موشک‌های ایران وجود داره گفته برد 2000 کیلومتری موشک‌ها رو توان و برد کافی برای ایران می‌دونه. پایبندی جمهوری اسلامی ایران به برد 2000 کیلومتری موشک‌های بالستیک تولیدی ایران اما به چه معناست و تاکید بر این محدودیت در این مقطع زمانی چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟ اینها پرسش‌هایی هست که همکارم آرش حسنیا با حسین آریان کارشناس امور نظامی در بریتانیا در میان گذاشته.
موشک‌های تا 2000، این موشک‌ها موشک‌های برد متوسطه. بالای 2000 تا 5000 5500 کیلومتر موشک‌های میان برده و بالاتر از اون اینها موشک‌های قاره پیماست یا میان قاره‌ای. تأکید جمهوری اسلامی به این موشک دو تا نکته درش نهفته است. یکی این که میخواد نشون بده به آمریکا و دیگر کشورها که اظهار نگرانی میکنن که ایران به دنبال موشک‌های قاره پیماست، این که ما به دنبال چنین موشکی نیستیم، گرچه در گذشته گفتن ما توان این کار را داریم. و دیگری این موشک‌های 2000 اون معنی نهفتش برمیگرده به اسرائیل، یعنی موشک ما اسرائیل رو زیر پوشش داره، برای اینکه این همون سیاست خارجی جمهوری اسلامی است و تهدیدهای لفظی و حرفا و شعارهایی رو که همیشه متوجه اسرائیل میکنه و گزک به دست اسرائیل و دیگر کشورها میده که هزینه شو تا حالا ملت ایران پرداخته.
آقای آریان، اعلام محدودیت‌ها و ملاحظات بر سر برنامه موشکی ایران، اون هم از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران، برخلاف شعارهایی همچون اینه که ایران هیچ محدودیت و مانعی بر سر توسعه برنامه موشکی خودش رو به رسمیت نمیشناسه. آیا میشه این رویه رو نوعی عقب نشینی محسوب کرد یا اینکه هدف دیگری رو دنبال میکنه آقای جعفری با ارائه این اظهاراتش؟
به باور من عقب نشینی نیست. این در تایید حرفای گذشتهشون و موضع گذشته اینهاست که ما به همین برد و به موشک‌های برد متوسط قناعت میکنیم و این نیازمندی‌های در واقع دفاعی یا بازدارندگی جمهوری اسلامی رو تأمین میکنه و در این حال یه سیگنال است به آمریکا که ما دنبال موشک‌های غارپیمان نیستیم که از اون ور احساس خطر نکنن یا بهانه‌ای دست اونا نده که ایران ممکنه بیشتر کشورهای اروپایی یا فراتر از اون حتی آمریکا رو مورد به حساب تهاجم قرار بده در صورت نیاز. کما اینکه همین نگرانی‌ها در مورد کره شمالی وجود داره با توجه به اینکه بعد موشک‌ها رو داره بیشتر میکنه، اینی که میگن موشک‌های کره شمالی در یک برهه زمانی ممکنه به آمریکا هم برسه، یعنی در واقع موشک‌های غارپیمان.
آقای آریان، پیشتر هم مقام‌های بلندپایه نظامی ایران گفته بودند که شخص رهبر جمهوری اسلامی دو محدودیت بر سر راه برنامه موشکی ایران قائل شده و اون رو اعلام کرده. اول اینکه این موشک‌ها توان جابجایی کلاهک هسته‌ای نداشته باشند و دوم اینکه بردی بیشتر از 2000 کیلومتر رو هم هدف قرار ندن. تأکید بر این محدودیت‌ها و اینکه نقش شخص آیت الله خامنه‌ای در اعمال این محدودیت‌ها برجسته شده چه اهدافی رو دنبال می‌کنه؟
از یه جهت اینه که آیت الله خامنه‌ای فرمانده کل قواست و جهت دیگرش اینه که باز برمیگرده به همون به حساب دشمن‌هایی رو که جمهوری اسلامی دشمن خودش می‌دونه، می‌خواد اینا رو در بود داشته باشه و اینا برمیگرده به اسرائیل و به اضافه کشورهای من و همینطور پایگاه‌های نظامی آمریکا که شمارشون دست کم 7 پایگاه در خاورمیانه به اضافه جیبوتی که اینا رو زیر پوشش داره. کما اینکه در گذشته هم آقای جعفری ذکر کرد و تأکید کرد که اگر آمریکا این کار رو انجام بده، ما رو تهدید بکنه یا اینکه بخواد با ما درگیر بشه یا تحریم ها رو بیشتر بکنه، بایستی پایگاه های خودش رو 2000 کیلومتر ببره اونورتر، برای اینکه ما همه اینها رو زیر پوشش خودمون داریم. ایران هم در واقع در حال حاضر نیازی نداره که بُعد موشک‌های بالستیک رو بیش از 2000 بکنه، احتیاج عملیاتی برای اونها نداره و به همین قناعت کرده. ولی به باور من و همینطور که فرماندهان سپاه گفتند، اگر یک کشوری موشک تا بُعد 2000 کیلومتر بسازه، به هر حال با توجه به تکنولوژی که در اختیار داره میتونه موشک‌های بالاتر از اونم بسازه.
آرش حسنی ها از رادیو فردا با حسین آریان، کارشناس امور نظامی در بریتانیا، گفتگو میکرد در مورد صحبت های فرمانده کل سپاه پاسداران که اعلام کرده برد موشک های بالستیک ایران به 2000 کیلومتر از سوی آیت الله خامنه ای محدود شده. اما شما در مورد این موضوع چه فکر میکنید؟
آقای خامنه ای، اون حرفایی که در مورد غنی‌سازی اورانیوم میگفتید که جزء ارق ملی میباشد و به هیچ عنوان این مورد عقب نشینی نخواهیم کرد، عملا دیدیم که در اثر فشار تحریم ها با یک نرمش قهرمانانه در میز مذاکره حاضر و به توافقنامه برجام تن دادید. همکنون نیز در اثر فشار تحریم های مجدد توسط امریکا، تغییر در مدت زمان برجام را قبول میکنید که بماند، بلکه حتی کنترل گسترش موشک‌های بالستیک را نیز قبول خواهید کرد و دوباره برای چندمین بار برای ملت ایران ثابت خواهد شد که حرف‌های شما فقط بلوف سیاسی و مصرف داخلی برای دلخوشی ملت ایران دارد. و سلام.
پیامی داشتم برای آقای ترامپ. آقای ترامپ، اگه تحریم‌ها رو برگردونید، خروج ایران از برجام قطعی خواهد شد.
خواستم به آقای ترامپ بگم که آقای ترامپ سر جدت سر به سر این پاسدارا و آخوندان نذار بابا، اینا تلافیشو روی مردم ایران در میارن. از اون روز که این حرف رو زدی رادیو تلویزیونا جمهوری اسلامی یا عزاداریه یا جنگ فلسطینه یا مرگ بر آمریکاست یا نمیدونم زیارت امام حسین و قبر و حج و این چیزا است، این آخریشو دیگه من نمیدونم. این سلشگر آقای محمد باقری این کی آقای عزیز شما برجام چه ربطی داره که اگر ما آمریکا تحریم ها رو شروع کرد ما از برجام خارج بشیم؟ به تو چه ربطی داره عزیزم؟ تو یه مرد ارتشی یا نمیدونم یه مرد نظامی چه کار به برجام داری؟
آقای خامنه ای میگوید که جمهوری اسلامی آمد اسلام را عزیز کرد. آقای خامنه ای لابد همون چند نفری که اطراف هستند همونها را میبینید. 90% مردم از جمهوری اسلامی که آمد از اسلام واقعی حضرت محمد هم بریدن، خبر ندارید. شما تو مردم نیستید، شما نمیدانید که 90% مردم لا مذهب دیدین شدند. آقای خامنه ای خبر ندارید، اگه خبر داشتید این حرفا رو نمیزدید.
آقای متحری مدت ایرانی خواسته از شما دارم که به دست شما هست، باز کنید این خواسته را، این مسئولین را موعظه کنید، راهنمایی کنید، نصیحت کنید، زیرا این از دست شما برمی آید. این ها دیگه کاری کردن که نه در داخل و نه در خارج هیچ حیثیت آبرویی به ایرانی نمانده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از طریق تلگرام هم میتونید صداتون رو ضبط کنید و پیامتون رو برای ما بفرستید از طریق @فرداگرام. همینطور میتونید خبرها و گزارش های ما رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید، telegram.me/radiofarda. در حالی که قرار هست روز سه‌شنبه کنگره آمریکا در مورد تحریم‌های تازه علیه ایران بحث و تصمیم گیری کنه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه همراه با رئیس جمهور آذربایجان برای شرکت در دومین اجلاس سه جانبه به تهران میرند. از جواد کوروشی بشنویم.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه برای شرکت در دومین اجلاس سه جانبه ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان راهی تهران می شود. رمضان علی سبحانی‌فر رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و روسیه در گفتگو با روزنامه خراسان می گوید محور اصلی مذاکرات پوتین در تهران موضوع برجام و مذاکرات آستانه سوریه، تحولات منطقه و کریدور شمال به جنوب و برعکس خواهد بود. دفتر مطبوعاتی کرملین هم در بیانیه اعلام کرده است که در نشست تهران درباره مسائل مهم میان سه کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره رایزنی خواهد شد. تورج عطابکی استاد دانشگاه و کارشناس منطقه آسیای میانه در هلند هدف نشست روز چهارشنبه تهران را گسترش ادامه همکاری‌های اقتصادی و پروژه وصل خلیج فارس به دریای سیاه می‌داند.
عمدتاً حول کریدور شمال جنوب و قرار که خلیج فارس رو به دریای سیاه متصل کنه و شرایط فراهم بیاره برای تسهیل مبادلات تجاری بین ایران، آذربایجان و روسیه و معالن گزینه دیگری در برابر ایران قرار بده که بتونه با اروپا مستقل از ترکیه رابطه داشته باشه، چرا که در حال حاضر عمدترین شاهراه تجارتی ایران ترکیه است و ایران در پی اینه که گزینه دیگری رو برابر
این
گزینه نخست پیدا کنیم.
به باور آقای عطابکی وجه دوم نشست روز چهارشنبه تهران مسئله سوریه و تهدیداتی است که ایران از سوی ایالات متحده آمریکا با آن روبرو شده است.
بچه دوم این نشست مسئله بسیار مهم سوریه هستش که به هفته ها یا ماه های پایانی بحران داریم گویا نزدیک میشه و نقش ایران در آینده سوریه خواهد بود و از اون مهمتر تهدیدهای امریکا برای تحریم اقتصادی ایران و حتی تقابل نظامی با ایران. میدونیم که آذربایجان رابطه خوبی با اسرائیل و ایالات متحده امریکا داره، روسیه در حال حاضر خودش در مورد تحریم نمیتونه حرفی بزنه چرا که محکوم تحریم اما چون گذشته میتونه از کارت ایران استفاده کنه برای نوعی امتیازخواهی از ایالات متحده امریکا. بنابراین در این نشست عمدتاً در کنار مسائل اقتصادی مسائل سیاسی و استراتژیک ایران و منطقه مورد گفتگو خواهد شد. در حال حاضر وضعیت به گونه رقم خورده که ایران تلاش میکنه که در برابر تهدیدهای امریکا کشورهای منطقه به ویژه همسایگان خودش رو همرأی با ایران بکنه و بتونه اگر که تقابلی محتمل باشه حداقل از جانب همسایگانش خیالش راحت باشه که اینها تن به همکاری با ایالات متحده نخواهند داد. تلاششون به نظر من در این نشست چنین خواهد بود که نوعی به ایران تسلیم کنن که دست از بلندپروازی‌های منطقه خودش برداره، صحنه سوریه رو به نوعی آبرومندانه ترک کنه، در عراق در کنار حکومت مرکزی قرار بگیره و از این دست و نوعی در حقیقت سیاست انفعالی در منطقه پیش بگیره تا تهاجمی. این در حقیقت آن چیزی که پسند و خورند سیاست‌گذاری‌های آذربایجان و روسیه در قبال ایرانه که میتونه همراه با سیاست‌گذاری‌های اسرائیل باشه.
همزمان با سفر رئیس جمهوری روسیه الهام علیف، رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان هم به تهران میآید تا در اجلاس یک روزه سران سه کشور به میزبانی حسن روحانی شرکت کند. اولین دور این مذاکرات سه جانبه یک سال و نیم پیش در باکو برگزار شد. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در آمریکا، در پاسخ به این پرسش که چرا تنها این سه کشور حاشیه دریای خزر در این اجلاس حضور پیدا می کنند، می گوید وزنه این سه کشور بسیار در سرنوشت دریای خزر تعیین کننده است.
اینها کشورهای کلیدی هستند به نظر من. اینها وزنشون بالاتر از کشورهای دیگه است. در طول این سالها که صحبت از این نظام جدید بوده، به هر بار اینها کشورهایی بودند که خصوصا روسیه بیشتر از همه به این نظام لطمه زده. اینه که من فکر کنم در این راستا خیلی غیر متردبه نیست، خیلی غیر معمولی نیست که حالا این سه کشور جمع بشن با نفوذی که دارن و بتونن که یه نظم جدید برای دریای خزر درست بکنن. ولیکن اصولا من بر این عقیده هستم که ایران نباید به پوتین اعتماد بکنه در هیچ زمینه. اونا فکر منافع خودشون هست.
این سومین سفر ولادیمیر پوتین به ایران است و پیش از این در سالهای 86 و 94 شمسی هم به ایران آمده است. سفر رئیس جمهوری روسیه به ایران در حالی صورت می‌گیرد که آمریکا همواره نگرانی خود را از همکاری روسیه و ایران برای حضور نظامی در سوریه ابراز کرده است. روابط ایران و روسیه پس از بحران‌های خاورمیانه وارد مرحله جدیدی شده و همکاری‌های نظامی هر دو کشور برای تقویت حکومت بشار اسد در سوریه نیز بیشتر شده است. این دو کشور که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارند، پس از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه همکاری‌های اقتصادی خود را گسترش دادند.
درباره سفر رئیس جمهور روسیه و رئیس جمهور آذربایجان به ایران شنیدید، برای شرکت در دومین اجلاس سه جانبه که راهی تهران هستند. از جواد کوروشی شنیدیم.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
همونطور که در گزارش قبلی شنیدیم، اما در آستانه سفر رئیس جمهور روسیه به ایران، مقام‌های ارشد اتمی مسکو و تهران دوباره بر آمادگی دو کشور برای گسترش همکاری در این عرصه تاکید کردند. در دیدار رئیس روساتوم از بوشهر، ایران و روسیه برای دومین بار مراسم کلنگزنی دو نیروگاه اتمی را برپا داشتند. از آنا رئیسکایه بشنویم.
الکسی لیخاچیوف، رئیس روساتوم، رکتور اول بوشهر، مصداق همکاری ایران و روسیه دانست و علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت آوازه هیچ سایت هسته‌ای در دنیا به اندازه بوشهر بلند نیست. روسیه در شهریور ماه 1390، 18 سال پس از آغاز عملیات تکمیلی و با بیش از 10 سال تأخیر، واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را راه اندازی کرد. مقامات ارشد اتمی روسیه و ایران سه‌شنبه در مراسم اجرای عملیات گودبرداری واحد دوم و سوم نیروگاه بوشهر سخنرانی می‌کردند. کلنگزنی این پروژه در شهریور ماه 95 انجام شده بود. اما صالحی در جمع خبرنگاران گفت این بار طرح بوشهر دو و سه به صورت رسمی و جدی آغاز می‌شود.
به صورت رسمی کلنگزنی دو نیروگاه دیگه، دو و سه. حالا یه بار ما کلنگزنی کردیم زمان آقای کرینکو، ولی این بار آقای لیخاچوف حضور خواهند داشت و عملا دیگه اعلام میشه که کار به سرعت داره پیش میره و لذا میشه گفت شروع و آغاز جدی ساخت نیروگاه ها هست.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران توضیح داد که طی یک سال گذشته محوطه‌ای که پر از ساختمان بود، دستی حدود 100 هزار متر مکعب خاکبرداری و بیش از 130 کارگاه مونتاژ شده و امروز شاهد آغاز گودبرداری پی ساختمان دو نیروگاه هستیم. صالحی با بیان این که پروژه حتی جلوتر از برنامه اجرایی 60 افزود، امیدواریم در 7 سال آینده شاهد راه‌اندازی واحد 2 باشیم و 2 سال بعد از آن واحد 3 نیز تکمیل شود. بنا به توضیح رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، قرارداد احداث 2 واحد نیروگاهی جدید آبان ماه سال 1393 در مسکو به امضا رسید و مقرر شد این دو نیروگاه هر یک با ظرفیت 1057 مگاوات طی 10 سال احداث شود. او افزود ساخت این دو واحد حدود 10 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت. سه‌شنبه رئیس روساتوم طی مراسم گودبرداری واحدهای 2 و 3 در بوشهر گفت در صورت تمایل ایران می‌توانیم بوشهر به مرکز توسعه فناوری‌های روساتوم در منطقه تبدیل کنیم. ولادیمیر جاگوت، کارشناس مسائل انرژی، می‌گوید طرح‌های اتمی با ایران برای روساتوم حیاتی است.
Основная задача – это экспансия наших технологий на внешний энергетический рынок. Пока внутренний рынок.
مهمترین هدف روساتوم تثبیت جایگاه فناوری‌های اتمی روسیه در خارج از کشور است. به ویژه در شرایطی که طرح‌های اتمی در بازار داخلی با مشکل روبروست. اخیراً روساتوم اعلام کرد راه‌اندازی نیروگاه‌های اتمی جدید در روسیه را به تعویق خواهد انداخت. مشخصاً طرح‌های اتمی در خارج در اولویت است. در وهله نخست در کشورهایی که در حوزه نفوذ روسیه هستند. با توجه به این امر، احداث نیروگاه‌های جدید در ایران نه تنها برای روساتوم پول نقد است، بلکه راه تبلیغ این شرکت نیز هست. به همین دلیل هر گام در راستای اجرای این طرح با چنین سر و صدایی همراه است و حتی برای گودبرداری بوشهر دو بار مراسم ویژه برپا می شود. همچنین از یاد نبریم که روسیه تحت تحریم است و فعالیت‌های اتمی مسکو در کشورهای غربی بسیار محدود شده. در مقابل روساتوم امیدوار است ایران دروازه‌اش به بازارهای خاورمیانه و آسیا و راه کاهش فشارهای تحریمی باشد.
در دستور کار مذاکرات رئیس روساتوم طی سفر به ایران بررسی طرح‌های مشترک دو جانبه که به غیر از نیروگاه‌های هسته‌ای شامل همکاری در زمینه سوخت و راکتورهای تحقیقاتی است و همچنین آخرین تحولات پیرامون برنامه اتمی ایران نیز قرار دارد. انتظار می رود نتایج این ریزنی ها چهارشنبه طی سفر ولادیمیر پوتین به تهران به اطلاع رؤسای جمهور روسیه و ایران برسد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بله، با این گزارش به نیمه مجله شامگاهی رادیو فردا می رسیم. سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. به گفته فرمانده کل سپاه پاسداران، آیت الله خامنه‌ای برد موشک‌های بالستیک ایران را به 2000 کیلومتر محدود کرده است. به گزارش تلویزیون آساهی ژاپن، در پی آزمایش هسته‌ای کره شمالی در سپتامبر گذشته بیش از 200 کارگر بر سر ریزش تونل جان خود را از دست دادند. کارلوس پوشدمون، رهبر استقلال طلبان کاتالونیا، روز سه‌شنبه در بروکسل شایعه پناهنده شدن خود را تکذیب کرد و گفت نتایج انتخابات 31 ماه دسامبر آینده را که توسط دولت مرکزی اسپانیا برگزار می‌شود خواهد پذیرفت. در چارچوب تحقیقات کنگره راجع به دخالت‌های روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، قرار است شرکت‌های بزرگ اینترنتی آمریکا مثل فیسبوک و توییتر شواهد جدیدی در این باره در اختیار مجلس سنای آمریکا قرار دهند. دومین نشست سه جانبه رؤسای جمهور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان چهارشنبه در تهران آغاز به کار می‌کند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، شماری از بازنشستگان کشوری برای تحسنی 3 روزه از روز دوشنبه در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. فریبا کمال‌آبادی، یکی از مسئولان مدیریت جامعه جهانی جامعه بهایی، پس از پایان مدت 10 سال حبس خود روز سه‌شنبه از زندان آزاد شد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از تصمیم شورای نگهبان دایر بر لغو عضویت سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد دفاع کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیشتر درباره لغو عضویت سپنتا نیکنام گفته بود اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین بی‌معناست. پل مانافورت رئیس سابق ستاد تبلیغات دونالد ترامپ و معاونش ریک گیتس روز دوشنبه پس از آنکه خود را به مقامات قضایی آمریکا تسلیم کردند به قید وثیقه آزاد شدند. در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا اما بشنویم از سخنگوی ارشد میرحسین موسوی که در مورد سخنان دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران اظهار نظر کرده. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته استفاده از واژه حصر برای میرحسین موسوی و مهدی کروبی درست نیست و به گفته او اونها رو هر کسی که اراده کنند میتوانند ببینند. اما اردشیر امیرارجمند سخنگوی ارشد میرحسین موسوی در مورد این سخنان گفته رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 همچنان در حصر هستند. او به رادیو فردا گفته
بسیار جای تأسف است شنیدن این سخنان از جانب آقای شمخانی، یا ایشون در جریان امور نیستن که خیلی باعث تأسف است که دبیر شورای امنیت ملی در موضوع این چنینی بی خبر باشن، یا یعنی اینکه خبر داشتن و اطلاعات نادرست به مردم میدن، که این خب خیلی باعث تأسف خواهد بود. در وضعیت حفظش تغییری حاصل نشده و فرزندان آقای موسوی و کروبی به همون ترتیب سابق حق ملاقات دارن. فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد فقط هفته یک بار حق ملاقات دارن و اون هم تحت نظر مقامات امنیتی و هیچ تغییر دیگه حاصل نشده. آقای شمخانی باید بگن که اگر این کلمه حصر مناسب نیست چه کلمه دیگری مناسب هست؟ به نظر من کلمه مناسب زندان هست که قوی تر از حصر هستش. و آقای شمخانی باید قبل از هر چیزی مسئولیت خودشون انجام بدن. چیزی که ازشون انتظار میره قبل از هر چیزی نصی گفته بشه مصوبه‌ای که به موجب آن اینها در زندان هستن چیست، محتواش چیست، چه کسانی در چه زمانی تصویب شده و محتوای اون چه، آیا محرومیت دائم از حقوق شهروندی هست، زمان داشته این مصوبه، آیا داره تمدید میشه و امور از این قبیل.
همینطور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در بخش دیگه ای از سخنانش با اعلام اینکه حصر زمانی رفع میشه که دلیل وقوعش حل بشه گفته مسائل مربوط به آقای موسوی و کروبی خانم رهنورد بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 پیش اومده و آنها در حصر به سر نمیبرند. اردشیر امیرارجمند سخنگوی ارشد میرحسین موسوی در پاسخ به این پرسش که چرا آقای شمخانی چنین سخنانی رو مطرح کرده به رادیو فردا میگه
طبعا اول خود آقای شمخانی باید پاسخ بده. در اونش که به نظر من میرسه این هستش که یک مطالبه ملی وجود داره، آقای شمخانی و آقای روحانی پاسخگوی مطالبه ملی نیستن. اون چیزی که باعث انتخاب آقای روحانی شد وعده ایشون برای رفع حصر بود و اقدام مسئله تا کنون صورت نگرفته. آقای شمخانی به عنوان کسی که دبیر این شورایی هستش که قوه قضاییه میگوید این شورا مصوبه‌اش منشاء این حصر است پاسخگو نیستن و این نوعی فرافکنی هست و باعث تأسف از بیش از جناب شمخانی که حتی سوابق گذشته خودش با این حرکت نادرست تحت تاثیر قرار میده و هیچ دلیل دیگه وجود نداره. پاسخ خوب باشن آقایون، بعد بگن که اگه وجد هست نیست چگونه است، آیا اینکه آقای کروبی یک بار توانست با فردی که خود اونها تعیین کردن ملاقات بکنه به معنای تغییر وجد هست است؟ اتفاقی در رابطه با شجستان نیفتاده، حتی در رابطه با ملاقات های آقای موسوی و خانم رهنورد اتفاق نیفتاده و حتی در رابطه با مسائل مربوط سلامت اینها هم وضعیت به شکل سابق هست. خب این آقای شمخانی در یک وضعیت دشواری قرار گرفتن و فرافکنی میکنن.
واکنش اردشیر امیرارجمند سخنگوی ارشد میرحسین موسوی رو شنیدیم به سخنان دبیر عالی شورای امنیت ملی ایران. اما ساعتی بعد از این صحبت‌های آقای شمخانی مبنی بر اینکه رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 در حصر نیستند و به گفته او استفاده از این کلمه درست نیست، فرزندان مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اعلام کردند آنها همچنان در حصر خانگی به سر می‌برند. نام تنها نماینده زرتشتی کشور در شورای شهر یزد هر روز اظهار نظر تازه‌ای رو برمی‌انگیزه. خبرنگاران از هر فرصتی برای سوال کردن درباره آینده سپنتا نیکنام استفاده می‌کنند. نماینده جوان شورای شهر یزد که بعد از انتخاب مجدد در این شورا بر سر عضویتش اختلاف نظر ایجاد شده. از هانا کاویانی بشنویم. اظهار نظر مقام‌های مختلف درباره وضعیت سپنتا نیکنام نماینده زرتشتی شورای شهر یزد در حالی ادامه دارد که رئیس این شورا به خبرنگار روزنامه ایران گفته آقای نیکنام به دلیل فشارهای عصبی روزهای اخیر مرخصی گرفته است. غلامعلی سفید همچنین در حاشیه نمایشگاه مطبوعات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ممنوعیت حضور سپنتا نیکنام در شورا را کاری زشت خوانده و با اشاره به اینکه در کل ایران یک نماینده زرتشتی وارد شورا شده پرسیده است که اگر در یک کشور دیگر برای نماینده مسلمان ممنوعیت برای حضور در شورا و مجلس ایجاد می‌شد متشرعین چه قضاوتی داشتند. در روز سه‌شنبه همچنین محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت در نشستی خبری در پاسخ به پرسشی درباره تعلیق عضویت سپنتا نیکنام گفته است زرتشتیان از حقوق شهروندی برخوردارند و قوانین موضوع اجازه می‌دهد شهروندان زرتشتی از حقوق شهروندی برخوردار باشند. آقای نوبخت با بیان اینکه دولت به دنبال یک سری اقدامات اثر بخش است افسود که دولت با این اقدامات هم در پی حل موضوع است و همین که تلاش دارد مسائل دیگری ایجاد نشود. البته آقای نوبخت به توضیح مسائل دیگر نپرداخته است. از آن سو اما عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته شورای نگهبان به استناد اصل 4 و تبصره 2 ماده 201 آیین‌نامه داخلی مجلس در خصوص موارد خلاف شرع تشخیص خود را اعلام می‌کند. در تبصره آمده است که پس از گذشت مهلت مقرر شورای نگهبان نمی‌تواند موردی را اعلام کند مگر اینکه مربوط به انطباق با موازین شرعی باشد. صحبت‌های آقای کدخدایی در واکنش به صحبت‌های یک روز پیشتر علی لاریجانی رئیس مجلس مطرح شده که گفته بود شورای نگهبان مهلتی 10 روزه برای اعلام نظر در مورد قوانین دارد و اگر این فرصت کم بود مهلت 10 روزه دوم اختصاص می‌یابد و اگر اعلام نظر از سوی شورای نگهبان صورت نگیرد رئیس مجلس نظر قطعی را به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند. رئیس مجلس ایران نتیجه گیری کرده بود که اظهار نظر مجدد شورای نگهبان در مورد قوانین معنی ندارد چرا که کشور را به گفته او برهم می زند. سپنتا نیکنام پیشتر در دوره چهارم شوراها برای یک دوره 4 ساله در شورای شهر یزد عضویت داشت اما اظهار نظر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در آستانه برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری امکان عضویت او و دیگر اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر و روستا را در حال یزد ابهام قرار داد. اگرچه در زمان برگزاری این انتخابات هیئت‌های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراها صلاحیت شماری از اقلیت‌های دینی را تایید کردند و در نهایت هم در شهر یزد سپنتا نیکنام موفق به راهیابی دوباره به شورای شهر شد، اما شکایت یکی از نامزدهای بازمانده از راهیابی به شورای شهر یزد به دیوان عدالت اداری زمینه ورود این دیوان به موضوع را فراهم کرد. تصمیم این دیوان به تعلیق عضویت آقای نیکنام از یک سو انتقاداتی را در گروه‌های سیاسی مختلف برانگیخته و از سوی دیگر چند عضو شورای نگهبان به دفاع از عدم امکان عضویت اقلیت‌های دینی در شورای شهر پرداختند. گزارش هانا کاویانی رو شنیدیم. نگاهی داشت به آخرین خبرهای مربوط به تنها نماینده زرتشتی کشور در شورای شهر یزد که همچنان اظهار نظرهای تازه‌ای در مورد او برانگیخته میشه، سپنتا نیکنام.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 18:30 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 و نیم شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 19 تا 7 و نیم صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما میرساند.
امیدواریم از این راه ها بتونید صدای رادیو فردا رو بشنویم. اما از کارلوس پشتمون بشنویم، رهبر برکنار شده کاتالونیا، که روز سه‌شنبه اعلام کرد پیشنهاد برگزاری زود هنگام انتخابات از سوی دولت مرکزی اسپانیا رو میپذیره. آقای پشتمون تاکید کرده که به دنبال دریافت پناهندگی سیاسی از کشور بلژیک نیست. از جواد کوروشی بشنویم.
همچنان که پیش بینی شده بود، ساعتی پیش کارلوس پوچدمان رئیس برکنار شده دولت کاتالونیا در یک کنفرانس خبری در بروکسل اعلام کرد که قصد ندارد از بلژیک درخواست پناهندگی کند، بلکه از آنجا که بروکسل پایتخت اروپا است، وی برای اهداف استقلال طلبانه خود در بروکسل فعالیت خواهد کرد. روز دوشنبه خوز مانوئل مازا دادستان کل اسپانیا گفت که مقام‌های منطقه کاتالونیا باید به تحریک به آشوب هم متهم شوند. آقای مازا اعلام کرد گرم تاییدی کیفرخواست علیه آن دست از رهبران کاتالونیا که در اعلام استقلال این منطقه نقش داشتند به اتهام شورشگری است. افرادی که احتمالاً تحت تعقیب قرار خواهند گرفت شامل شماری از مقامات دولت و تعدادی از اعضای پارلمان می شود. طبق قوانین اسپانیا، درخواست دادستانی برای ایراد اتهام علیه مقامات مذکور باید توسط یک قاضی بررسی شود. این تصمیم دادستانی اسپانیا همزمان با اقدامات دولت مرکزی اسپانیا در روز دوشنبه برای اعمال حاکمیت مستقیم بر منطقه خود مختار کاتالونیا اعلام شد. در ماه‌های گذشته جنبش جدایی طلبی از اسپانیا در این منطقه ثروتمند دولت مرکزی مادرید را به چالش کشید. رهبر دولت منطقه کاتالونیا و بیشتر اعضای کابینه او هم با دفاع از جدایی طلبی دست به برگزاری یک همه‌پرسی زدند. در این همه پرسی که حدود نیمی از واجدین شرایط شرکت کردند، رأی به جدایی داده شد. اما دولت مرکزی با به رسمیت نشناختن این همه پرسی از دولت کاتالونیا خواست نتیجه این همه پرسی را بی اعتبار اعلام کند. دولت منطقه خود مختار کاتالونیا اما روز جمعه رسما رأی به جدایی این منطقه از اسپانیا داد. دولت اسپانیا مقامات دولت این منطقه را از کار برکنار و پارلمان را منحل اعلام کرد. مادرید خواستار برگزاری انتخابات زودرس منطقه‌ای در روز 21 دسامبر شده است. مقام‌های دولت کاتالونیا متهم به شورش و حیف و میل اموال عمومی شدند. تنها برای جرم شورش در اسپانیا تا 30 سال زندان در نظر گرفته شده است. اگر آقای پوچدمان و همکاران پیشین او در دولت خودمختار کاتالونیا گناهکار شناخته شود، می‌تواند به حداکثر 30 سال زندان محکوم شود. در این میان خبرگزاری فرانسه روز سه‌شنبه خبر داد که ماموران دولت مرکزی مادرید بازدید از مراکز پلیس کاتالونیا و کلانتری‌های این منطقه را آغاز کردند.
جواد کوروشی گزارش می‌داد. اما دو ماه بعد از آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی در یکی از تأسیسات اتمی زیرزمینی این کشور، روز سه‌شنبه گزارش‌های درباره مرگ دستکم 200 نفر در این آزمایش قوی منتشر شده. گفته شده که یکی از تونل‌های موجود در تأسیسات هسته‌ای کره شمالی بر اثر شدت انفجار فرو ریخته و ده‌ها نفر کشته شدند. از جمشید زند بشنویم.
کانال تلویزیونی آساهی در ژاپن نخستین رسانه است که به نقل از منبع مطلع خود گزارش داده که آزمایش بمب هیدروژنی کره شمالی بیش از 200 کشته بر جای گذاشته است. کره شمالی دو ماه پیش بمب هیدروژنی خود را در منطقه پونگری آزمایش کرد و اکنون گفته می شود بر اثر این انفجار یکی از تونل‌های تأسیسات هسته‌ای کره شمالی فرو ریخته و دست کم 200 کارگر کشته شده اند. بر اساس گزارش تلویزیون آساهی که بخش‌هایی از آن از طرف خبرگزاری فرانسه منتشر شده، بلافاصله پس از فروریزی تونل حدود 100 کارگر کشته شدند و 100 نفر دیگر هم هنگام عملیات امدادرسانی و فروریختن بخش‌های دیگری از تونل جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات ژاپن، قدرت بمب هیدروژنی آزمایش شده 120 کیلوتن بود که 8 برابر قوی‌تر از بمبی است که در سال 1945 هیروشیمای ژاپن را نابود کرد. انفجار این بمب زمین لرزه‌ای به شدت 6.3 درجه ریشتر تولید کرد و دقایقی بعد پس لرزه‌های 4 ریشتری ثبت شد. تصاویر ماهواره‌ای که از طرف وبسایت 38 شمال منتشر شده، جابجایی سطح زمین و رانش زمین در برخی از مناطق اطراف تأسیسات هسته‌ای پونگری را نشان می‌دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پیش از این کارشناسان درباره پیامدهای چنین انفجارهایی هشدار داده و گفته بودند این نوع آزمایش‌های زیرزمینی می‌تواند به فروریزی کوه‌ها و پخش مواد رادیواکتیو در منطقه مرزی چین و کره شمالی منجر شود. آزمایش زیرزمینی بمب هیدروژنی در تأسیسات اتمی پونگری، ششمین آزمایش هسته‌ای کره شمالی در این تأسیسات در 10 سال گذشته است. گزارش کشته شدن 200 کارگر در تأسیسات هسته‌ای کره شمالی 1 هفته پیش از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به کره جنوبی منتشر شد. از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ، تنش و جدال لفظی بین واشنگتن و پیونگ‌یانگ شدت یافته است. در سال جاری شورای امنیت سازمان ملل و آمریکا تحریم‌های خود علیه کره شمالی را به شدت افزایش دادند، ولی رهبر کره شمالی بمب اتم را شمشیری برای حفاظت از مردم آن کشور در مقابل حمله آمریکا توصیف کرده است. این در حالی است که آمریکا و دیگر کشورهای جهان بر حل دیپلماتیک بحران کره شمالی تأکید کرده و می‌گویند استفاده از نیروی نظامی آخرین گزینه در مهار کردن پیونگ‌یانگ و رهبر آن کشور است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید. اما در انتهای مجله شانگاهی امشب رادیو فردا میتونید شنونده برنامه جامعه باشید و با فهیم خضر حیدری در این برنامه همراه بشید. ممنونیم که تا این لحظه با ما بودید. شب بر شما خوش.
جامعه
سلام، به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. من فهیمه خضر حیدری هستم. اینترنت مردم را در سراسر دنیا به هم پیوسته، جاهای دور را به یکدیگر نزدیک کرده. اینترنت نه فقط روی کار و زندگی روزمره ما، که روی شکل فراغت و حتی انتخاب شیوه هایی که سفر می کنیم هم اثر گذاشته. زمانی سفرهای داخلی مردم عمدتاً مقصدی جز شمال ایران نداشت. دیرتر کویرگردی هم باب و حتی در دوره مد شد. کم کم سفر به استانهای دورتر از مرکز و مناطق مرزی هم بیشتر و بیشتر گل کرد. اما اصطلاحاتی مثل هیچ هایکینگ، کاوچ سرفینگ، بکپکینگ، آپریتر سفر و عنوانهای غیر فارسی دیگر از این دست این روزها همه جا در شبکه‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. عنوانهای تازه‌ای که مفهوم سفر را به کلی تغییر دادند. حماد نظری عکاس است و زیاد سفر می کند. با این حال هنوز خودش را یک جهانگرد نمی داند. او استثنان این روزها در تهران است و از تغییر الگوهای سفر در ایران در 10 سال گذشته می گوید.
یه زمانی بود که سفر فقط می شد هتل لوکس یا سفرهای با تور و همه چی هماهنگ شده از قبل و شما می دونستید هتلتون کجا، چند روز می رید، چند روز می مونید، پروازتون چیه و همه چیتون یه جورایی به هماهنگ شده بود و شما پول هزینه اون هماهنگی رو از قبل داده بودی. بعد خب الان دیگه اون سفر صرفا تنها سفر رفتن موجود تو جامعه ما حالا و جامعه جهانی محسوب نمیشه. خب یه چیزهای جدیدی به وجود اومده مثل بکپکینگ که هم کوله گردی محسوب میشه، گفته میشه بهش، و حالا چیزهای دیگه هم هست مثل کوچ سرفینگ هست، مثل هیچ هایکینگ هست، مثل سایکلینگ هست که دوچرخ سوارهای ما که خیلی از ایرانی های دوست داشتنی اتفاقا دارن دور دنیا دوچرخ سواری میکنن و اینا گرایش جدیدیه که حالا زیاد تو غرب قطعا جدید نیست، اما تو ایران شاید میشه گفت هلوش 7-8 سال، شاید زیر 10 سال قطعا، و هست بودن همیشه کسایی که خیلی قبل‌ترها هم شروع کردن به این سفرها، اما حالا که همه گیر شدن شاید میشه گفت قطعا زیر 10 ساله.
از اون میپرسم چه اتفاقی افتاده که این شکل‌های تازه سفر تا این حد و دست کم میان جوانان کاربر شبکه‌های اجتماعی عمومی شده.
عمومی شده برای اینکه خب نسل جوان با اینترنت دنیای غرب یا حالا صرفا نمیتونه غرب باشه، دنیای خارج از ایران و فرهنگای دیگه آشنا شده و دیده یه عده آدم و توریست هایی که الان اومدن ایران به خصوص دیده یه عده آدم دارن سفر میکنن، تور نمیگیرن و پروازشون فیکس شده نیست، دارن خودشون هم کارا رو میکنن و هزینه رو میارن پایین و زمان سفرشون، مدت زمان سفرشون رو بیشتر میکنن و جاهای بیشتری، کشورهای بیشتری میتونن ببینن. دلیل همه گیر شدنش به خاطر به نظر من اینه که نسل جوان ما دنبال گشتن، پیدا کردن و یاد گرفتن بیشتره و این یکی از راهش اینه که شما سفر میکنی، مثل اون که کتاب میخونی میتونی سفر کنی و فرهنگ‌های مختلف رو ببینی، کشورهای مختلف، چیزهای زیادی یاد بگیری.
اما هر کدام از این شکل‌های سفر که با واژه‌های انگلیسی وارد حوزه فرهنگی ایران شده چه معنایی دارد؟ برای کلمه انگلیسی هیچ هایکینگ معادل رایگان سواری پیشنهاد شده، مدلی که البته چندان به کار نمی‌رود و فعالان در این حوزه میگویند به اندازه واژه انگلیسی‌اش شیک نیست. اما رایگان سوارها چه می‌کنند؟ هیچ هایکینگ یک روش مرسوم در بعضی ایالت‌های آمریکاست که در آن مسافر کنار جاده می‌ایستد و خود را به اتفاقات می‌سپارد. مسافر با نشان دادن انگشت شست خود یا اشاره‌های مرسوم دیگر از رانندگان می‌خواهد که سوارش کنند. این روش سفر البته در بعضی کشورها به خاطر خطرهایی که می‌تواند به دنبال داشته باشد غیر قانونی شناخته شده، اما در آمریکای شمالی و در بعضی کشورهای غرب اروپا انجام می‌شود. حالا این روزها نه تنها هیچ هایکینگ یا رایگان سواری در ایران مخاطب پیدا کرده، بلکه کلاس‌های آموزش هیچ هایکینگ هم برگزار می‌شود. منتقدان می‌پرسند آیا رایگان سواری اصلاً آموزش و کلاس و کارگاه می‌خواهد؟ در موارد دیگر هم همینطور. ده‌ها کانال تلگرامی و صدها حساب کاربری اینستاگرام این روزها مشغول انتشار محتویات مربوط به سفر هستند. تجربه‌ها و عکس‌های خودشان از سفر به جاهای هرچه دورتر و غریب‌تر بهتر و یادداشت‌های سفر رو دعوت به کارگاه‌های خصوصی آموزش سفر کردن، از اینکه چطور بک‌پکینگ کنید یعنی کوله گردی کنید، تا اینکه چگونه به جمع کاوچ سرفرها بپیوندید یعنی از کسانی باشید که برای سفر به خانه‌های داوطلبان در سراسر ایران و جهان می‌روند و شب را روی کاناپه آنها صبح می‌کنند. آیا این هم مد تازه است؟ حماد نظری، گردشگر و عکاس در تهران.
من نظرم اینه که آره مد شده، اما همیشه بین مد هم آدمایی هستن که دارن زندگیشون رو می‌کنن و اونها از مد پیروی نکردن. مثالای زیادی میشه راجبش زد. یک زمانی گیتاریست بودن مد شد، یه زمانی عکاس بودن مد شد و همه این دوره ها گذشت، اما خب یه عده عکاس شدن تو اون تایم، هنوز عکاس موندن. یعنی اون عده‌ای که حالا من بهشون میگم موج سوار بر موج مد میشن، همیشه پایدار نیستن، همیشه نمیمونن. و حالا سفر هم الان همه دوست دارن سفر کنن، همه دوست دارن کوله پشتی بذارن دوششون یا هیچ‌هایک کنن، کنار خیابون وایسن سوار ماشین بشن، غریبه‌ای که نمی‌شناسن آسان‌تر سفر کنن، بیشتر خطر کنن. اما آیا از همه اینا بپرسیم که آیا اگر هیچ‌هایک نبود، اگر کوله پشتی هم نبود، بازم سفر می‌کردی؟ حرف من اینه، سفر رفتن اگه مخواد هدف شما بشه کاملا قابل احترامه، وسیله مهم نیست، مهم اون سفر است. حالا یه عده هستن الان که اینا دارن صرفاً روی وسیله انگشت میذارن که ما فقط هیچ‌هایک میکنیم. مثلا خب شما فقط هیچ‌هایک میکنید، آفرین به شما، اما هدف هیچ‌هایک کردن نبوده، هدف سفر کردن بوده، اون فراموش شده، الان هیچ‌هایک کردن اومده بولد شده.
آقای نظری کمی هم درباره کلاس‌های کارگاه‌هایی که برای آموزش این گونه سفرها راه افتاده میگوید.
حالا یه دم این وسط، مثلا خب من دیدم که یه ده کلاس، مثلا که نمیشه گفت کلاس، مثلا به شما میگن شما میخوای هیچ‌هایک کنی، ما داریم این مسیر رو میریم و قبلا هم رفتیم، میخوایم دوباره بریم، شما میتونی با ما بیای، هزینه صبحانه نهار شامتون ما همه رو برنامه ریزی میکنیم، مثلا ما صبحانه نهار شام همه میدونیم کجا وایسیم، با چیکار کنیم و کمپینگمون مشخصه، جامون مشخصه، مقصدمون مشخصه، همه چی مشخص شده، شما این هزینه رو باید بدید، هزینه کمتر از هزینه تور قطعا، اما مهم این بود که اول شما بری تو اون، حالا هیچ‌هایک بستش بود، بری کنار خیابون بایستی خودت ماشینه رو گیر بیاری، خودت 8 غروب رسیدی وسط جایی که تاریک، روستاست، نمیشناسی، زبانشون بلد نیستی، هیچ آشنایی نداری، خودت یه غذا بتونی پیدا کنی. نه اینکه همه چی مشخص شده بود، نمیگم بده ها، منظورم اینه که اون یادگیری که ما قرار بود تو سفر داشته باشیم خیلی اینجا درصدش کم میشه.
این روزها خیلی ها در معرفی خود یا عنوان شغلی خود خودشان را هیچ هایکر یا تراولر معرفی میکنند. عنوان های شغلی مثل طراح سفر و برنامه ریز مسافرتی عنوان های رایجی در شبکه های اجتماعی فارسی زبان است. در کارگاه های آموزشی که این افراد برگزار میکنند، سرفست های از این دست تدریس میشود. آشنایی با خدمات اقامت ارزان، آشنایی با فن طراحی سفرهای انفرادی یا گروهی، تکنیک های تعامل با جامعه میزبان، آموزش فن و هنر چانه زنی و گرفتن تخفیف در کشورهای مختلف و حتی تکنیک های استفاده از فرهنگ غذایی یا شکمگردی در کشور میزبان. آقای نظری این شکل از ماجرا را شکل نمایشی آن می داند.
معمولا کسانی میرن جذب این گروه ها و این مدل میشن که دوست دارن نمایش بدن که ما همین کار رو میکنیم، و چون اون گروه قطعا یک شبکه اجتماعی داره که میتونه اینها عکسشون، تصویرشون، حرفشون اونجا زده بشه، اینها هم میرن تو اونجا جزء اونها در واقع سوار بر یک موج میشن.
در میان شرایط سفر کردن برای کسانی که پاسپورت ایرانی حمل میکنند چندان هم آسان نیست. با این همه مسافران ایرانی در سراسر جهان کم نیستند. حماد نظری، عکاس و گردشگر در تهران.
خب ما یه پاسپورتی داریم که خب خیلی جاها نمیتونیم بریم. آخرین باری که داشتم میخوندم فکر کنم ما 36 تا کشور رو یا ویزا نمیخوام که ویزا فرودگاهی به اون میدن. باقی رو باید ویزا درخواست کنیم. خب خیلی کمه نسبت به بقیه کشور. آدم هایی که معمولا شما تو مسافرت میبینی خیلی کم، خیلی شما محدودی، اما باز هم شدنیه. خیلی از بخشای آسیا رفت میشه رفت، خیلی ارزونه و راحت. من میتونم بگم و بارها هم به دوستانی که پرسیدن گفتم شما میانگین هزینه شما تو آسیا روزی 20 دلار خواهد بود.
هرچه هست شکل‌های سفر در جهان هر روز تغییر کرده و شبکه‌های اجتماعی و اینترنت که مرز نمی‌شناسند تغییرات را به ایران هم رساندند. از ووفینگ یعنی کار و اقامت کوتاه مدت در مزرعه ها برای سفر ارزان قیمت تا اجاره کردن خانه های وبسایت معروف ایربی‌ان‌بی، مردم جهان مشتاقانه راه خود را پیدا می‌کنند تا سفر کنند و سفر کنند.